در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هرچه آینه به توصیف تو جان کند نشد، هرچه آینه به توصیف تو جان کند نشد. آه تصویر تو هرگز به تو مانند نشد. گفتم از قصه زلفت گرهی باز کنم، به پریشانی گیسوی تو سوگند نشد. خاطرات تو و دنیای مرا سوزاندند، تا فراموش شود یاد تو هرچند نشد. من دهان باز نکردم که نرنجی از من، مثل زخمی که لبش باز به لبخند نشد. دوستان عاقبت از چاه نجاتم دادند، بلکه چون برده مرا هم بفروشند نشد. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خوشحال هستم در خدمت شما و بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا، و برای همه آرزوی بهروزی، خوشبختی، سلامت، سعادت میکنم و از خدا میخواهم که این گفتگوها را موجب خیر و رشد و نور و بدور از هر اشتباه و آفت قرار بفرمایید.
ان شاء الله. چطور احوالتون؟
هزاران بار شکر.
الحمدلله. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم و خدمت دوستان عزیز و نازنینمون. ان شاء الله در این سرمای پاییزی دل و جانتون گرم باشه به نور قرآن کریم و معارف ناب اهل بیت علیهم صلوات الله. ما خدمتتون هستیم و بحث شما رو خواهیم شنید.
خب موضوع ما در سال 98 تربیت عبادی بود. آمدیم به سراغ نماز و تو گام به گام از آغاز نماز شروع کردیم. امروز رسیدیم به تکبیرت الاحرام.
ما بحث نیت رو در جلسات گذشته داشتیم که خیلی هم بحث خوبی بود. حالا وارد اجزای نماز میشیم که اولین قدم و اولین جزء نماز تکبیرت الاحرام و نکته های ناب حاجای بهشتی.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. درباره نیت حرفای ناگفته زیاد ماند. منم چون خودم در نیت هام خیلی ضعیف هستم و حقیر،
اختیار دارید نفهم،
به اندازه سهم خودم اکتفا کردم. کتاب های خوبی هم در این زمینه از جمله مرکز تخصصی نماز قم، یک کتابی تحت عنوان 8 گام برای حضور قلب.
بله،
دو برادر فاضلی که در حوزه نماز فعال هستن نوشتن، و کتاب های دیگه آقای رجالی تهرانی کتاب خوبی دارن. ما دیگه با نیت خداحافظی کردیم. خب نیت چی بود؟ گفتیم برای خدا و با حواس جمع میخوام به ملاقات پروردگار برویم. حالا نماز با تکبیرت الاحرام آغاز می شود. تکبیر یعنی گفتن الله اکبر که چیز مهمی است، یعنی بزرگ دانستن خدا. الله اکبر، این دو کلمه رو به طور صحیح و به عربی، به فارسی نه، به غلط نه، به طور صحیح و به عربی در آغاز نماز به عنوان رکن نماز باید تلفظ بکنیم. خدا بزرگتر است از همه موجودات، از همه پدیده ها، از همه تصورات، از همه گفتنی ها، از همه شنیدنی ها، از هر چه تصور بشود.
بزرگتر از آنچه وصف شود.
آنچه وصف شود. فرمان روای کل جهان هستی است، آغاز بی پایان، پایان بی پایان، و ما بندگان او به او محتاج هستیم. او به کسی نیاز ندارد و همه محتاج او هستند. احرام یعنی چی؟ خدا قسمت کنه همه بینندگان رو زیارت خانه خدا
انشاءالله.
از هر مسیر ما بخوام به مکه وارد بشیم، یه فضایی تعریف شده است به نام حرم. میرسیم به ایستگاهایی به نام میقات. در میقات لباس احرام میپوشیم و وارد حرم خدا میشویم با گفتن لبیک. لبیک یعنی پروردگارا آمدم، من فرمان برم. نماز هم یه چنین حالتی داره، تکبیرت الاحرام، یعنی یه الله اکبر گفتنی که احترام خاصی دارد، و یا معنای دیگرش یه الله اکبر گفتنی که با گفتنش ما چیزهایی رو بر خودمون حرام میکنیم،
یعنی وارد یک محدوده میشیم.
وارد محدوده میشیم، مقررات داره.
بله.
خندیدن، گریستن، سخن گفتن،
خوردن،
آشام، اینا خودمون بر خودمون ممنوع میکنیم به خاطر اون ملاقاتی که با پروردگار داریم. تکبیرت الاحرام یعنی الله اکبری که احترام خاصی دارد و با گفتن اون چیزهایی بر ما تا پایان نماز ممنوع میشود، حرام میشود. مثل حاجیانی که لباس احرام میپوشن، بیست و چند چیز بر اونها ممنوع میشه تا مراسمشون رو انجام بدن، به پایان برسه، از احرام
خارج بشن.
الله اکبر بیشترین ذکری است که از آغاز تا پایان نماز ما میگوییم. بعضی شمارش کردن در یک شبانه روز یه نمازگزار اگه بخواد به مستحبات هم عمل بکنه 360 بار الله اکبر میگوید. اول اذان 4 بار، پایان اذان 2 بار. این 6 تا، هر نمازی هم یه اذان داره، میشه 60.
بله.
اول اقامه 2 بار، پایان اقامه 2 بار، این 4 بار. 5 تا هم نماز داریم، میشه 20 بار. 5 4 تا 20.
بله.
قبل از نماز هم مستحب از 6 بار ما تکبیر بگوییم. قبل از تکبیرت الاحرام یه 6 بار هم مستحبه.
الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اون هفتمیش میشه تکبیرت الاحرام. قبل از رکوع هم مستحب الله اکبر بگوییم، به رکوع برویم. بعد از رکوع هم که سمع الله لمن حمده میگوییم. قبل از سجده، بعد از سجده، قبل از سجده اول، بعد از سجده دوم. اینا راز داره ها، یعنی تکرار یک ذکر معناش اینه که انسان نیازمند رابطه با اون مفهومه. یعنی بزرگی خدا رو ما شبانه روزی 300 و چند بار
تکرار میکنیم.
قبل از قنوت، به قنوت میخوام بریم، الله اکبر. نماز تمام میشود، 3 بار الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بعد تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 34 بار
الله اکبر, الله اکبر.
پس یه ذکریست که راجب مفهومش و اهمیتش باید،
در واقع نماز خودش چون اوج خاکساری و خشوع، در واقع این الله اکبر که میاد بهش هدف میده و جهت میده.
پیغمبر فرمود قله نماز تکبیره، یعنی نماز رو به سلسله جبالی تشبیه بکنیم.
نوک قلهش الله،
نوک قلهش یعنی بزرگ دانستن خدا، که اگر کسی خدا رو بزرگ بداند، غیر خدا را کوچک حساب میشماره. مثال آجای قرائتی استاد عزیز بنده اینه که هواپیما هر چی به سمت آسمان پرواز بکنه، زمین پیشش
کوچک میشه.
حالا ایشون مثال استادیوم آزادی رو میزنه. چون فرودگاه مهرآباد هم به استادیوم آزادی نزدیک.
بله.
اول که پرواز میکنه استادیوم رو در ابعاد حقیقی میبینه، یه مقدار هواپیما میره بالاتر، اون رو در ابعاد یه خونه 200 متری میبینه، میره بالاتر میشه اندازه یه ماشین، میره بالاتر اندازه جعب پرتقال.
بله.
میره بالاتر، هواپیما هر چی بالاتر میره استادیوم آزادی رو
میشه اندازه قوطی کبریت
و بعدم یه نقطه و بعدم هیچ. از عمل خالق و فی انفسه هم فسغور مادونه فی عیونه هم. در خطبه متقین امیرالمومنین علیه السلام برای حمام این گونه توصیف کرد که در چشم متقین خداوند اونقدر بزرگه که غیر خدا کوچکه. این الله اکبر اهمیتش در اینه، جای جای نماز هی این لفظ رو تکرار میکنیم، در رکعت های سوم و چهارم هم خواهیم رسید، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله
والله اکبر.
الله اکبر آغاز نماز. اولین کلماتی هستن که به نوزاد مسلمان تعلیم داده میشه. بچه که به دنیا میاد اذان میگن، اذان اولین جملهش
الله اکبر
و آخرین جمله ای که مسلمان از این دنیا میخواد بره به عالم باقی
الله اکبر.
الله اکبر براش میگن. اینها نشانه این هستش که این کلمه تو سبک زندگی مسلمان ها از کودکی باید هی تکرار بشه، الله اکبر. در تکبیرت الاحرام خب گفتن الله اکبر به طور صحیح واجبه و رکنه.
بله.
اما بالا آوردن دستها مستحبه. امام رضا علیه السلام فرمود این حرکت نشان دهنده تضرع در پیشگاه خدا، تبتل یعنی حالت افتادگی در پیشگاه خدا، و در حضور قلب اثر دارد. امام رضا فرمود این حرکت دستها در
تا نزدیکای گوش بالا میاد.
آن شکل درستش اینه. مردم ما یه وقت نماز جمعه رو که ما میبینیم اون فیلم بردان نشون میده، هر کسی برای خودش یه سازی میزنه، این حرکت اطلاع باطل نمی کنه نماز رو، ولی اون حرکت درست اینه، انگشتان دست بسته. پس اینطوری نه.
بله.
انگشتان دست بسته. دست ها روی رانها، بغل رانها مثل نظامی ها نه، دست ها روی رانها. الله اکبر میخواد شروع بشه دست حرکت میکنه، کف دست ها هم به سمت قبله، به سمت صورت نه. ببینید الان اینطوری من بعضی اینطور انجام میدم.
بله.
اینطور نه، کف دست به سمت قبله، دست ها روی رانها. الله اکبر، ری الله اکبر که میرسه باید این سر انگشتان تقریبا مقابل گوش ها باشه، بالاتر نه، پایین تر نه. این ادبی است که امام معصوم علیه السلام به ما یاد داده.
خیلی خوب.
انگشتان دست بسته، دست ها روی رانها. از اول دست ها رو بگذاریم نه، یا مثلا بعضی به این شکل مثلا میخوان نیت بکنن، تمرکز پیدا بکنن،
الله اکبر که شروع شد دستمون آروم همزمان بیاد بالا،
همزمان میاد بالا،
تموم شد
دست ها باید مقابل گوش ها باشه.
خیلی خوب.
این ادبی است که هم در رساله های عملیه هست، در کتاب های فقهی هست.
بله، خیلی هم کار ادب درستش.
بله. چون این ادب ها هم مثل سربازی دوره آموزشی اون فرمانده تأکید میکنه اینطور که من میگم باید یاد بگیرید. فرض کن مثلا دستشون نظامی ها، فرض کن اینجا باید بزن، بذار رو سرش، اون بی احترامی حساب میشه.
پایین تر بذار
یا بذار پایین تر. شاید هم مال این باشه ما در زندگی فرمانبر باشیم، مطیع باشیم، دقیق باشیم، منضبط باشیم.
خود این نظم چقدر
نظم
بله زیباست، چقدر برکات داره. بهش
خواهیم رسید. امام صادق علیه السلام فرمود بعضی که الله اکبر میگویند یه فرشته میاد کنار گوشش میگه ای دروغگو. این میگه الله اکبر، یعنی خدا بزرگتر است، فرشته میاد در گوشش میگه یا کاذب اتخطئنی، خداوند برات پیغام داده ای دروغگو، تو مرا گول میزنی، تو واقعا من خدا رو بزرگ میدانی؟ پس چرا از غیر خدا میترسی؟ پس چرا غیر خدا رو ترجیح میدی؟ پس چرا به غیر خدا بیشتر عشق می‌ورزی؟ پس چرا احکام خدا را زیر پا میگذاری؟ یا کاذب اتخدعنی، ای دروغگو.
یعنی آدمایی که شهوت، ثروت، قدرت دست و پاشون رو بسته، اینا باید خیلی مراقب باشن.
خیلی باید مراقب باشن. بعد امام صادق علیه السلام این پیغام آسمانی رو که اون فرشته از جانب خدا برای اون نمازگزار میاره، میفرماید و عزتی و جلالی لأحرمنک حلاوت ذکری. به عزت و جلالم، این شیرینی ذکرم رو از تو میگیرم. و لأحجبنک عن قربی، یه پرده میاندازم که تو به من نزدیک نشی. و المسرت به مناجاتی، این شادی مناجات رو از تو میگیرم. وقت در توضیح این حدیث، فیض کاشانی در کتاب محجت البیضا این امید رو به ما داده. اگر یه وقت احساس کردید تو نماز شیرینی عبادت رو حس میکنید، شیرینی مناجات رو لمس میکنید، معلومه الله اکبره که گفتید
درست،
درست بوده،
واقعی بوده،
واقعی بوده. یعنی فیض کاشانی از این حدیث این برداشت رو میکنه، جاهایی که ما احساس میکنیم نمازمون خیلی شیرینه، با مبدع خلقت، با آفریدگار عالم تونستیم رابطه برقرار کنیم، معلومه الله اکبر رو درست گفتیم. یعنی واقعا خدا را از همه محبوبتر، از همه بزرگتر دانستیم، او را ملجع و پناهگاه دانستیم. از امام هفتم علیه السلام هم حدیث رسیده که اذا کبرت، وقتی الله اکبر میگویی، فاستسقر ما بین السماء و الثرى، بین آسمان و زمین رو، همه موجودات رو باید کوچک حساب کنی. حالا بزرگان ما گاهی مثل حضرت امام که میگه آمریکا هیچ غلطی
نمیتونه بکنه،
چون خدا رو بزرگ میداند، غیر خدا رو، حالا هر قدرتی که باشد، هر موجودی که باشد، اون رو حقیر حساب میکنه.
اگر هم اینجوری نیستیم، حاجی بهشت اینجوری نباشه که از الله اکبر فاصله بگیریم دیگه، حرکت کنیم ان شاءالله.
بله نماز خاطر تکرارهاش، باید نمازهای ما، نماز امروزمون بهتر از دیروز باشه. من این مطالب رو که میگم، خب پیامک هایی که از طریق بینندگان میرسه، خیلی ها میپرسن تو خودت نمازت چجوره؟ واقعا شرمنده هستیم ما. ما داریم نقل میکنیم این حرفا رو، خودمون شرمنده هستیم، روسیه هستیم. یعنی اون نیتی که ائمه به ما یاد دادن،
این معیاریه که امام معصوم انسان کامل،
ما داریم نقل میکنیم. انشالله خودمونم بتونیم عامل باشیم.
انشالله. انشالله قدم به قدم حرکت کنیم با حقیقت الله اکبر، با حقیقت نماز آشنا بشیم.
یه محاسبه بکنیم، هر نمره به نمازمون میدیم، سعی بکنیم از روزهای آینده، هفته های آینده، نماز رو شیرین تر، قوی تر. مثلا این اذان و اقامه رو ما گفتیم دیگه، ازش گذشت، تو نمازمون بگیم اذان و اقامه رو، نماز بدون اذان و اقامه نداشته باشیم، حتی فرادا میخونیم. یا مثلا دعاهای قبل از تکبیرت الاحرام امام معصوم که مربی ما هست به ما یاد داده، مثل این دعا وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، رو میکنم رویم را به آفریدگار آسمان ها و زمین، عالم الغیب و شهاده، دانای نهان و آشکار، حنیفاً مسلما، به دور از انحراف، با تمام تسلیم، و ما انا من المشرکین، من از مشرکان نیستم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، پروردگارا نمازم، عباداتم، زندگیم، مرگم، اینها هم حضور قلبه رو هم زیاد میکنه. یعنی این دستوراتی که اهل بیت به ما یاد دادن، قبل از تکبیرت الاحرام این دعا رو بخونیم: لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین. و پس از اون، بعد از اینکه تکبیرت الاحرام گفتیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوییم، این هم دستوره.
خیلی خوب.
تکبیرت الاحرام در نمازهای دیگر غیر از نمازهای شبانه روزی هم فراوانه، مثلا در نماز عید قربان و عید فطر، اصلا اذکاری داره که مسلمان ها وقتی به سمت مصلا حرکت میکنن اسمش تکبیرات الله اکبر.
بله، اصلا کلا گره خورده با خاطرات همه ما عید فطر، الله اکبر. بله،
امام رضا علیه السلام در اون نماز عید داره یه جوری الله اکبر میگفتن و مردم خراسان جواب میدادن که در و دیوار همه صدای الله اکبر ازشون بلند میشه. یعنی بعضی از اذکار توصیه شده با صدای بلند، چون ما عباداتمون سفارش شدیم نه خیلی آهسته نه خیلی بلند، مثل نماز خوندنمون، اما اذان با صدای بلند، تکبیر با صدای بلند، یعنی حالت شعائر داره. حالا امروز اگه زنده باشیم میخوام 20 تا خاطره از تکبیر در صدر اسلام که تو فرهنگ اسلامی چقدر این الله اکبر توی صحنه های مختلف شادی و غم
اعلام میشده،
اعلام میشده که مسلمان ها روحیه میگرفتن، حتی شکست میخوردن الله اکبر میگفتن که از این به بعد به کمک الهی پیروزی هایی رو داشته باشن. در نماز عید، در نماز آیات 5 رکوع هست که هر رکوعی میخواد الله اکبر. در نماز میت اصلا رکن نماز میت تکبیراته.
بله،
چون نماز میت سجده که نداره، رکوع که نداره، تکبیر به یه ذکر
اجزا رو جدا میکنه از هم در
جدا میکنه. بله. در نماز باران فرمودن 100 بار امام که نماز باران میخونه الله اکبر بگه و مردم با سوز و گداز جواب او رو بدن. الله اکبر ذکریست که در بین ذکرها خیلی تکرار شده. از اولین فرمانهای خدا به پیامبر تکبیره، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. سوره مدثر از اولین سوره هاست، بعد از سوره علق، فکر میکنم سوره چهارم پنجم باشه، چون پیامبر وقتی اون دفعات اول وحی رو دریافت میکرد یه حس خاصی داشت خیلی عجیب، مثلا یه پتویی به خودش میپیچید،
خیلی سنگین بود،
خیلی سنگین بود اون رسالت، این گلیم به خود پیچیده، برخیز و مردم جهان را بیدار کن و ربک فکبر و خدایت را بزرگ بدار. این بزرگی خدا در کنار رسالت پیامبر آمده. یا مثلا مراسم ماه رمضان و روزداری در قرآن کریم آمده فلسفش بزرگ داشت خداست، بزرگ دانستن خداست. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. هر کی این ماه رو درک کرد فلیصمه، روزه بگیرد، آخرش سوره بقره آیه 185 ولتکبر الله علی ما هداکم. این مراسم روزداری که مسلمان ها مناسکی رو در ماه رمضان، مراسمی رو اجرا میکنن برای اینه که یاد خدا در جامعه، در ذهن ها، در دل ها بزرگ داشته شود. همچنین مراسم حج، مراسم میلیونی حج که مسلمان ها از سرتاسر جهان، عرب و عجم و زن و مرد و پیر و جوان و هزینه میکنن، میان در یه جا جمع میشن، قرآن پایانش هم به روز عید قربان و قربانی ختم میشه، اونجا میفرماد ولی تکبر الله علی ما، این برای تکبیره. مراسم بزرگ حج برای اینکه انسان، چون در مقابل تکبیر اینه که انسان خودش را بزرگ بداند. اونایی که بزرگی خدا رو فراموش میکنن میگه انسان بزرگ است، حالا اصطلاحا میگن اومانیسم، مثلا من بزرگم، چه اختراعاتی کردم، چه اکتشافاتی کردم، چه بنایی ساختم، چه کشتی قول پیکری ساختم، هی به بزرگ، یعنی انسان رو میگذاره جای خدا. این بیراه هست،
نهایتش تفرعون انسان... و اون نگاه فرعون انا ربکم الاعلی،
بله، آخرش سرنوشت فرعون چی شده؟ در آب غرق شده، هی التماس میکرد الان توبه کردم مرا نجات بده. انسان مسیر مستقیمش به بندگی خداست، بقیه راه ها بیراه است. اونی که اکتشاف کرده، اختراع کرده، باید فکر کنه اون سرچشمه اون علومی که به او داده شده از کجاست، کی به او تعلیم داده، کی به او هوش داده، کی به او سلامتی داده، کی به او جوانی داده. کافیست بعضی از سلول های چشم ما از کار بیفته، ظاهر چشم هست، بینایی از بین میره. کافیست بعضی از سلول های مغز ما کاراییشو از دست بده، توانایی نداریم، نمیتونیم راه بریم، نمیتونیم بنشینیم، نمیتونیم تصمیم بگیریم.
احساس میکنم یه روزی از راه خواهد رسید که تا پرده ها وقتی کنار میره ما به حقیقت الله اکبر میرسیم، ولی خدا کنه دیر نباشه.
خیلی مهمه، یعنی امروز جهان تشنه این هستی خدای بزرگ را، الله را، که بیش از 3000 بار در قرآن این کلمه مبارک آمد، بشناسد. اگر او را شناخت سرنوشتش تغییر خواهد کرد. خداوند اونی که خوشبختی اوست، رستگاری اوست، سعادت اوست به اون نشان خواهد، و اون فرمان بری خداست. بر اساس نقشه راهی که خدا توسط انبیا برش فرستاده حرکت کنه، این دفعه از تمام مزایایی که خدا تو وجودش قرار داده بهره برداری خواهد کرد. الله اکبر، الله اکبر.
چرا هم ذکر شیرینیه آیه؟
خیلی شیرین، خیلی شیرین.
تلقین هم
امام
هست
زین العابدین علیه السلام میفرمود چقدر خوب عصرها دم غروب 100 بار هم خودشون انجام میدادن.
بله.
این ذکر شریف رو پیغمبر فرمود اگر کسی 100 بار الله اکبر بگوید ثواب آزاد کردن یک برده را دارد. پس مراسم پرشکوه حج هم به خاطر تکبیر و بزرگداشت خداست. تو احکام حج هم من امروز نگاه میکنم، نرسیدم ریزش رو ولی احادیثش میدیدم، در جای جای حج خدا قسمت کنه همه آرزومندان، چه اونهایی که مشرف شدن، چه اونهایی که این راه عمره هم انشاءالله با عزت
انشاءالله
باز بشه، از همون لحظه ای که وارد مکه میشویم الله اکبر سفارش شده، تو مسجد الحرام، در حال طواف، در سعی صفا و مروه، در رمی جمرات. حدیث داره هر سنگی که به شیطان میزنی یه الله اکبر بگو. در قربانی کردن، در وقوف، در عرفات، در مشعر. یعنی این ذکر یه ذکر کلیدی فوق العاده مهم. او بزرگ است. از همه پدیده ها، از همه فکرها، از همه مقصدها، از همه هدفها بزرگتر است. برای همینه که به ما گفتن که به خدا التماس کن خدای خودت را به من بشناسم. اللهم عرفنی نفسک، بزرگی تو را اگر من بشناسم کوچکی خودم رو درک خواهم کرد. این دفعه نمازم عاشقانه خواهد بود، از روی اکراه و سختی و اجبار نخواهد بود. خب بریم سراغ خاطراتی از تکبیر در فرهنگ اسلامی.
بفهمید
انشاءالله دوست دارم برسم همه این خاطرات رو تعریف.
انشاءالله بفهمید.
عرض کردیم در شادی ها، در غم ها، در حوادث مختلف پیامبر تکبیر میگفتن. مسلمان ها میدونستن این تا پیغمبر الله اکبر میگوید اونا تکرار میکردن. خیلی جهان با هیجان با صدای بلند. اولین جنگ، جنگ بدر. در جنگ بدر خب مسلمان ها، امروز راجب مقداد هم خاطری از جنگ بدر رو میخوام بدیم، مسلمان ها آمارشون کم بود، ساز و برگشون کم بود، تقریبا 1/3 دشمن بودن، 300 نفر، 313 نفر، دشمن حدود 1000 نفر. اونها بالای کوه بودن، مسلمان ها پایین بودن. اونها 100 تا اسب داشتن، اسب یعنی تانک به معنی امروزی، مسلمان ها 2 تا اسب داشتن. اونها همه مسلح بودن، مسلمان ها 70-80 تا مسلح بودن، بقیه با سنگ و چوب. در این جنگ که مسلمان ها پیروز شدن،
یه جنگ کاملا نابرابر،
پیامبر انتظار می کشید یکی از فرماندهان دشمن اسمش بود نوفل این کشته بشه. تا خبر کشته شدن اون رو شنید، فریاد الله اکبر پیغمبر بلند شد و بقیه الله اکبر گفتن. در جنگ احد پهلوانی از کفار مبارز طلبید، امیرالمومنین علیه السلام جلو رفت، چنان ضربه‌ای به او زد که پیامبر و رزمندگان همه تکبیر گفتند. این دیگه رسم شده بود که در مقابله با دشمن چه برای روحیه گرفتن یا برای شادمانی الله اکبر میگفت.
هر اتفاقی که میافتاد الله اکبر.
در جنگ خندق، این قصه رو قبلا هم گفتیم ولی باز گفتن داره، 17 روز مسلمان ها وقت داشتن تا پیشبینی کرده من تا 17 روز دیگر مشتکین میرسن، 10,000 نفر، مسلمان هم حدود 3,000 نفر. به پیشنهاد سلمان فارسی بنا شد خندق میتونن، تقسیم کار کردن این گروه های ظاهرن 20 نفره، بعضی هاشون رسیدن به یه صخره‌ای به سنگی کنده نمیشد، حتی کلنج شکسته شد
علوم سنگ کنار نمیره.
سنگ کنار نمیره. بالاخره از پیامبر کمک خواستن، حضرت تشریف بودن با یک کلنگی چند ضربه زدند و برقی جهید و فریاد الله اکبر پیغمبر بلند شد. تا فریاد الله اکبر پیغمبر بلند شد، رزمندگان جمع شدن، فهمیدن یه خبریه. گفتن یا رسول الله چه خبر؟ فرمود همین الان در برق این جهش جبرئیل نازل شد و تصاویری از کاخهای پادشاه ایران و قیصر روم و مصر و یمن رو به من نشان داد. معناش این بود که اسلام به زودی وارد این سرزمین ها خواهد شد. منافقین اونجا مسخره کردن، گفتن که حالا شما جون خودت مثلا همین مدینه رو نگه داره، حالا انگلیس و آمریکا و اینا پیش کشد. ولی چه اونهایی که باور نداشتن و چه اونهایی که باور کردن با چشمانشون دیدن. چند سال بعد نماینده پیامبر وارد کاخ قیصر روم شد و اسلام تا شمال آفریقا، جنوب اروپا رفت. از این طرف ایرانی ها به استقبال اسلام آمدن، فراگیر شد اسلام، این دین عقلانی، فطری، وجدانی. این الله اکبرها خاطراتی است که تو حافظه تاریخ اسلام هست. همچنین در جنگ خندق، چون ما در جنگ خندق از این شاید سخت‌ترین جنگ پیامبر باشه، اما کشته نداریم. از دو طرف کمتر از 20 نفر کشته شدن. سرنوشت جنگ را همون مقابله امیرالمؤمنین با اون پهلوان عرب رقم زد. چون خندق رو عرب‌ها خبر نداشتن، این تجربه رو نداشتن. تا رسیدن به مدینه دیدن خندق و اسب‌هایی از اونها رفتن بپرن نتونستن، افتادن تو خندق و مسلمان‌ها خندیدن. ولی یکی از اونها تونست
بیاد این بر،
بیاد این بر، و بعضی از مسلمان هم ترسیدند و اونم شمشیر رو به دور خودش میچرخوند و مسخره میکرد، متلک میگفت، گفت کی شربت شهادت میخواد بیاد من بهش بدم، یا کی میخواد بهشت بره بیاد من بفرستمش. مسخره میکرد بهشت رو و شهادت رو. پیغمبر فرمود کی حاضره با این پهلوان بجنگه؟ چند بار پیامبر اعلام کردن، تنها کسی که اعلام آمادگی کرد
امیرالمؤمنین.
وقتی حضرت، حالا شرحش خیلی شیرینه، حضرت تونس او رو به زمین بزند و روی سینه او بنشیند، فریاد الله اکبر
مسلمان ها بلند شد.
اینا شیرینی های جنگ و جهاد در صدر اسلام که با الله اکبر، که ما هم در جبهه هامون فراوان هم در اصل انقلاب که با فریاد الله اکبر، الله اکبر های شبها، الله اکبر هایی که تو تظاهرات ها بود. همین چند روز پیش که تظاهرات مردم همدان رو نشان میداد، انصافا انسان نگاه میکرد فقط الله اکبر تو برف و زیر چتر رو الله اکبر همدانی ها موج انداخت در جهان. در فتح مکه،
بله،
خب پیامبر خیلی با عزت وارد مکه شدن. در تاریخ فکر میکنم مغازی واقدی باشه که مسلمان ها گروه گروه، گردان گردان، گروهان گروهان، فرماندهان تکبیر میگفتن، ابو سفیان هم داشت تماشا میکرد، رزمندگان جواب میدادند و این هم باعث روحیه مسلمان ها میشد، هم باعث خفت و خاری
کفار
و مشرک. وارد مسجد الحرام شدن، پیامبر یه اشاره به حجر الاسود کردن و فریاد الله اکبر زدن، بقیه جواب گفتن. یعنی الله اکبر با بقیه اذکار
فرق میکنه. همین الان هم یه وقتایی متعجب میکنیم از یه اتفاقی، میگیم الله اکبر.
حدیث هم داریم از امام باقر علیه السلام داریم که اگر تعجب کردید از چیزی
بگید الله اکبر.
حدیث داریم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سفر معراج از هر آسمانی میگذشت به آسمان دیگر وارد میشد، الله اکبر میگفت. جبرئیل نزد پیامبر بود که علی علیه السلام وارد شد. جبرئیل گفت یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به خدایی که تو را به پیامبری مبعوث کرد، اهل آسمان ها از اهل زمین علی را بیشتر و بهتر می شناسند. هرگاه علی در جنگ ها تکبیر می گوید، فرشتگان با او هم صدا می شود. نمول الله اکبر در آسمان ها.
خیلی خوب.
زید بن حارثه یکی از فرماندهان درجه یک و محبوب پیغمبر هست، در یکی از عملیات ها که سریه اصطلاحا میگفتن، جنگ هایی که بدون حضور پیامبر رخ میداد سریه بود، رمز عملیات رو الله اکبر قرار داد و رزمندگان هماهنگ کردند که تا من الله اکبر گفتم عملیات
شروع کنی شما.
یه خاطره شیرین، امیرالمومنین علیه السلام به خواستگاری صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد، که حالا اون خاطره هم خیلی شیرینه. قبل از امیرالمومنین علیه السلام کسانی آمده بودن به خواستگاری و فاطمه زهرا سلام الله علیها روی گردوند و جواب نداشت. اون روز امیرالمومنین رفته بودن حمام و لباس نظیف پوشیده بودند و آمدن نشستن، سرشون پایین بود. پیغمبر فرمود علی جان فکر کنم برای خواستگاری آمدی، این حالت تو نشان دهنده ی خواستگاره. اعلام داشتن که بله یا رسول الله. پیغمبر فرمود باید با خود دختر صحبت کنم، یعنی شخصیت دادن اسلام به تصمیم خود دختر. آمدن تو اتاق، دخترشون رو صدا زدن، فاطمه زهرا عرضه داشتن لبک یا رسول الله، لبک یعنی جانم. پیغمبر فرمود عزیزم پاره تنم، علی را میشناسی، همه خوبی ها رو داره، به خواستگاریت آمده، نظرت چیست؟ این دفعه سکوتی کرد که پیغمبر فرمود الله اکبر. سکوتها اقرارها، این سکوت و سکوتهای قبلی،
این سکوت نشانه رضایت،
نشانه رضایت هر سکوتی نها
بل.
این سکوت که معلوم بود، در جای دیگه هم داره که فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسیدن پدر جون شما نظرتون چیه نسبت به این ازدواج؟ حضرت فرمودن خدا و من به این ازدواج راضی هستی. این دفعه دختر جواب داد رضیت بالله ربا و بک یا ابتا نبیا و به علی بعلن و ولیا، راضیم خدایم الله باشد،
پیامبرم
شما باشید،
بحن.
همسرم و ولیم
امیرالمؤمنین
باشد. باز جلوتر میریم، مراسم عروس برون که رسیده، 40 و چند روز از عقد که گذشت. حالا مطالب شنیدنی اینجا زیاده، ولی ما چون راجب تکبیر داریم حرف میزنیم زود ازش گذر میکنیم.
به عروسی رسیدن،
به عروسی، خیلی اونم شنیدنی و شیرینه که قصه قضا چطوری شد، کی قضا تهیه کرد، عروسون و دومادون کمک کردن به هم تا یه قضایی تهیه بشه و سلمان فارسی و دیگران و دیگران آمدند و عروس خانم رو روی شتر گذاشتند و پارچه روی عروس خانم و افسار اون شتر به دست سلمان فارسی و پیغمبر فرمود 70,000 فرشته تکبیرگویان از آسمان در عروسی فاطمه حضور پیدا کرده. تکبیرگویان اینجا هم الله اکبر ثبت شده و بعد جبرئیل به پیامبر عرض کرد یا رسول الله تو این مسافتی که عروس رو از خانه خودش به خانه داماد میبرند خداوند میپسندد الله اکبر گفته شود؟ الان ما رسم نداریم چنین چیزی، چرا توی 22 بهمن و توی جبهه ها و الله اکبر میدیم، اما تو عروسی ها یه چیز غریبیست،
بیشتر هلهله میکنن،
هلهله میکنن. اونجا هم هلهله میکردن، اما جبرئیل دستور آورد که این الله اکبر رو درج کنید. حالا ما هم باید عزیزانی که کار فرهنگی میکنن، چون حدیث داریم هر کس بنیانی کار قشنگی رو بذاره تا طی زمان همه کسانی که به اون کار قشنگ اقتدا میکنن او بنیانگذار در ثواب شریک.
آره این سنت رو تو راه انداختی،
سنت رو مثلا تو عروسی ها هنرمندان ما، چه میدونم موسیقیدان های ما یا سازمان تبلیغات، این حال اشعاری سرود هایی که توش الله اکبر باشه که در عروسی ها خونده بشه، اینا بنیان هایی است که شاید تو ده ها سال صد ها سال
یا هر چیزی که رنگ و بوی خدایی و الهی داشته باشه
سنت حسن باشه.
بله
این هم یه قصه. گروهی از یهودیان، این قصه که میخوام تعریف بکنم در تفاسیر نقل شده در آیه تفسیر آیه 55 سوره مائده، گروهی از یهودیان مسلمون شدن به پیغمبر عرض کردن که پیامبران قبل وصی داشتن، شما وصی ندارید؟ جبرئیل این آیه را آورد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم
راکعون.
پیغمبر به یهودیان تازه مسلمان فرمودن بریم مسجد. آمدن مسجد، دیدن یه فقیری که از دست مبارک امیرالمومنین علیه السلام انگشتر رو گرفته داره به سمت پیغمبر میاد. پیغمبر فرمود الله اکبر، این وصی من است و علی ابن ابی طالب رو نشون دادم.
به به، خیلی خوب در ماجرای خاتم بخشی هست.
نفرمایید وقت نداریم،
ما باید به قرار زانمون رسیدیم حاجای بهشتی. ببینیم بخش دوم چقدر فرصت داریم که دیگه خورده با تعجیل نباشه. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خدا رحمت کنه. حالا که صحبت از تکبیرات الاحرام شده، وقتی همین خاطره رو نقل کردم، مرحوم حاجای مجتهدی تهرانی میفرمودن وقت نماز قبل از تکبیرات الاحرامت یه سلام به امام حسین بده، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، اشهد انک قد اقمت الصلاة. تو وقت ببین نمازت چه نمازی میشه. اینم در راستای نکاتی که جای بهشتی فرمودن. خدا خیرتون بده انشاءالله. ما امروز صفحه 235 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه هود و آیات ابتدای سوره مبارکه یوسف، و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراهتون هستیم. ببینیم چقدر فرصت داریم و ادامه خاطرات و حکایات حاجای بهشتی عزیز رو خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سوره یوسف شروع شد و قرار این روزهای ماست هر روز یک صفحه از این سوره نورانی بخونیم. دوستانی که مشتاق آمدن حاج آقای عابدینی هستن و مباحث ایشون، انشاءالله همونطور که قبلا هم گفتیم از آغاز فصل زمستان انشاءالله خدمتشون خواهیم بود و انشاءالله از محضر پرفیزشون استفاده خواهیم کرد. راجع به شخصیت جناب مقداد باید صحبت
کنیم. خیلی دوست داشتم، وقت زیادی می بود. مقداد ما نشناسن ولی مقامش خیلی بلنده. من 5-6 تا نکته ثانیه‌ای
بفهم.
اول در جنگ بدر، شاید تنها سواره جنگ بدر، جنگ بعد همونطور که گفتیم جنگ سختی بوده، مسلمان‌ها ساز و برگ ندارن، جمعیت ندارن، ولی متوجه شدن که خدا دوست داره این جنگ صورت بگیره. با پیغمبر بحث میکردن بعضیا، مقداد آمد جلو گفت یا رسول الله، ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که به پیغمبرشون گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو با خدایت برید جنگ کنید، ما اینجا نشستیم خبر پیروزی رو برام،
نه ما هستیم، شما
برید، ما فرمان بریم و هر چی شما بفرمایید. اینی که از شیرینی های شخصیت مقداده. تا پایان عمرش هم در سن سال خوردگی در جبهه ها بوده. وقتی بهش میگفتن، به چند نفر وقتی گفتن چرا در این سن همچنان در جبهه حاضری، این آیه را میخون انفرو خفافن و ثقالا، یعنی سبکبار یا سنگین بار، چند تفسیر شده، یکی یعنی جوان یا پیر، فقیر یا غنی، گرفتار یا غیر گرفتار. و مقداد میگه من تو جون دارم در جبهه های مبارزه حضور پیدا میکنم.
باریکالله.
مسئول خرید جهیزیه فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. پیامبر اون پولهایی رو که از فروش زره امیرالمؤمنین پیدا شد به مقداد دادن. 13 مسلمانه. او از کسانی است که جایگاه مراسم قدیر خم را به دستور پیغمبر او و سلمان و ابوذر آماده کردند که اون مراسم در اونجا
انجام بشه.
و او از کسانی است که در حمایت از امیرالمؤمنین علیه السلام حاضر شد سر بتراشد. رسم بوده در بین عرب وقتی کسی میخواسته بگه من فدایی شما هستم، سرشو میتراشیده میومده کنار اون رهبر میستاده. امیرالمومنین فرمود کیا حاضرن سر بتراشن بیان تو میدون شهر کنار من بایستن.
یکیش که جناب سلمان بود،
سه نفر مثلا سلمان، ابوذر، مقداد. خیلی بزرگی داره.
خوش به سعادتشون. خیلی ممنون، متشکرم. وقتمون تموم شد و خداحافظی بکنیم تا فردا که انشاءالله به حضور جعفر احساد خدمتتون میرسیم. حاجی بهشتی کوتاه دعا بکنن و حمامی بگیم انشاءالله.
خدای شیرینی بندگیت را، شیرینی مناجات را، شیرینی عبادت را، شیرینی راز و نیاز با خودت را به ما بچشان.
الهی آمین.
و ما را بنده از این دنیا بیرون ببر.
الهی آمین. از فضیلت تکبیر گفتن، یه یادی هم بکنیم از همه مکبرای نوجوان تو مساجد که بالاخره مکرر آره تکبیر میگن، ما را هم انشاءالله دعا بکنن. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. به اتفاق جای بهشتی از خدمتتون خداحافظی میکنم تا فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از اتون جای بهشتی. سلام.
اشهد انك يا قد بلغت الرساله واقمت الصلاه واتيت الزكاه وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله